بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى فمن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. تا حکمت 148 نهج البلاغه رسیدیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در حکمت 148 فرمودند: المرء مخبوع تحت لسانه. مخبوع به معنای مستور است، یعنی پنهان. حضرت فرمودند هر انسانی در زیر زبانش پنهانه. همون جمله معروفی که ما در فارسی میگیم به تعبیر سعدی: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. انسان در زیر زبانشه. هر وقت انسان زبان باز کرد و چیزی گفت، فهم او، هستی شناسی او، دقت او شناخته میشه. شبیه همین حکمت رو در حکمت 399 هم داریم. یعنی حکمت 399 هم این جمله المرء مخبوع تحت لسانه رو داره، هم یک قسمت اضافه ای داره که انشالله اونجا خواهیم گفت. در حکمت 26 هم امیر المؤمنین باز همچین جمله ای داشتن که ما از مرء احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه. هیچ کسی نمیتواند آنچه که واقعا در درون خودش هست رو پنهان کنه، ولو اینکه منافق باشه. ولی گاهی در اون کلمات غیر ارادی، اون وقتی که حواسش نیست، حرفهایی میزنه که شخصیت، حقیقت و باطن خودش رو نشون میده. حکمت 148 المرء مخبوع تحت لسانه. و اما حکمت 149، قال علیه السلام: هلک امرؤن لم یعرف قدره. فرمود هلاک شد اون شخص، مرء به معنای شخص، اون انسانی که لم یعرف قدره. اگر کسی قدر و ارزش و منزلت خودش رو نشناسد، این شخص حتما به هلاکت خواهد رسید. قبل از اینکه این حکمت رو عرض کنیم، باید یک نکته بگیم، جایگاه این جمله مشخص بشه. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف خصال، این خصال خصلت‌های نیکو رو ایشون جمع آوری کرده، می‌فرماید من از عامر شعبی، عامر شعبی یکی از بزرگان اهل سنت معروف، ایشون جزء تابعین بود، یعنی پیامبر بعد صحابی پیامبر، اونایی که پیامبر رو دیدند. کسانی که پیامبر رو ندیدند ولی صحابی پیغمبر رو درک کردند، اینها معروفند به تابعین. میگن که عامر شعبی جزء تابعینه. ایشون عامر شعبی میگه من کلماتی از علی شنیدم صلوات الله علیه، 9 جمله که اینها ارتجالاً از حضرت صادر شد. ارتجالاً یعنی بدون فکر، بدون تأمل. یه وقتی که میشینه فکر میکنه و یه جمله مینویسه، یه نفر همینطوری فلبداهه یک جمله میگه. ایشون میگه، عامر شعبی میگه 9 جمله از علی صادر شد که اینها شرافت دادن به حکمت، اینها عظمت بخشیدن به ادب. حکمت در مقابل اینها خاضعانه خضوع میکند و چشم بلاغت از این همه بلیغ و فصیح حرف زدن خیره شده. هیچ کسی نمیتواند نه 9 کلام مثل کلام علی که یک کلام مانند او رو بیاره. ایشون میگه 3 جمله در مناجات است، 3 جمله در حکمت است و 3 جمله در ادب. اینا رو تون میخونم، اگر انشالله خاطرم باشه متنش رو بعدا در گروه میگذارم، یا حالا یک کلیپی چیزی درست بشه که دیگران هم استفاده کنن. اون 3 جمله ای که در دعاست، در مناجاته، گفت کفا بی ازن ان اکون لک عبدا، خدایا چه عزتی از این بالاتر که من بنده تو هم، و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، چه فخری از این بالاتر که تو خدای منی، و جمله سوم انت کما احب فجعلنی کما تو. خدایا تو آنگونه هستی که من میپسندم، مرا آنگونه قرار بده که تو میپسندی. این سه تا جمله است از امیرالمؤمنین فی البداه صادر شد. ایشون میگه هیچ کسی نمیتواند یکی مثل اینها را بیاورد. و ادب، ادبیات، حکمت از این همه جمله حکیمانه انگشت به دهن مونده. اون سه تا جمله‌ای که در باب حکمت است، فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قبلا خوندیم. جمله دوم که شبیه است به همین حکمت 149، فرمود ما هلک امرؤ عرف قدره، اون کسی که خودش را بشناسد هیچ وقت هلاک نمیشه. حالا جمله ما اینه که هلک امرؤ لم یعرف قدره، اگر کسی خودش را نشناسد هلاک میشود. اونجا حضرت برعکسش رو فرمود، کسی که خودش رو بشناسد هرگز هلاک نخواهد شد. و جمله سوم این که المرء مخبوع تحت لسانه، همین جمله‌ای که خوندیم. و اون سه جمله‌ای که در باب ادب است، حضرت فرمود ومن الا من شئت تکن امیره، اگر میخواهی بر کسی امیری کنی، بر کسی حاکم بشی، بهش خیر برسون، منت بگذار، نعمت بهش برسون، او خودش بنده تو خواهد شد. جمله دوم فرمود احتج الا من شئت تکن اسیره، اگر میخوای عبد کسی بشی، اسیر کسی بشی، گرفتار کسی بشی، راهش اینه ابراز حاجت کن. همین که ابراز حاجت کردی، در واقع خودت را بنده و برده او کردی. این هم جمله دوم. و جمله سوم حضرت فرمود استغن عن من شئت تکن نظیره، اگر میخواهی مثل کسی بشی، راهش این نیست که بری ازش خواهش و تمنا کنی. اگر میخوای در ثروت، در جمال، در قدرت مثل کسی بشی، نباید بری به او رو بزنی، چون اگر رو زدی هیچ وقت مثل او نمیشی. استغنه، بی نیازی کن، رو نزن به او تا بزرگ بشی. او به هر جا رسید، در اموال، در قدرت، در علم، تو هم میتوانی همان راه را بری و برسی. عامر شعبی میگه این نه جمله امیرالمؤمنین چشم حکمت را خیره کرده، چشم بلاغت را خیره کرده. جملات کوتاه ولی مضامین بسیار بسیار شگرف. امیرالمؤمنین فرمود هلک امرؤ لم یعرف قدره، هلاک شد اون شخصی که قدر خودش رو نشناخت. ذیل این حکمت دو نوع میشه ترجمه کرد، یعنی ترجمه این حکمت به دو صورته. اول اینکه اینگونه معنا کنیم، هر کسی خودش را بیش از اندازه ای که بود تحویل گرفت، این به هلاکت افتاده. خب خیلی وقتا اتفاق میفته، انسانها قدر خودشون رو نمیشناسن، پاشون رو از گلیمشون دراستر میکنن. فرمود اگر کسی اینگونه رفتار کرد، این خودش رو به هلاکت انداخته، مجتهد نشده، مرجع تقلید نشده، فتوا صادر میکنه. خب تو هم قیامت خودت رو به خطر انداختی، هم دنیا و آخرت اونهایی که از تو تبعیت میکنن رو به مخاطره انداختی. چرا فتوا دادی در حالی که شأنش رو نداشتی، پا از گلیم درازتر کردی؟ دو تا کتاب طبی خونده، مریض مداوا میکنه، در حالی که نمیدونه طب چیه، نمیدونه آثار داروها چیه، تداخل دارویی چیه، صرف این که یه جایی یه چیزی شنیده داره نسخه میپیچه. فرمود هم خودت رو هلاک میکنی، هم دیگران رو. پا از گلیم درازتر نکن. یه کسی بر مسند قضاوت نشسته در حالی که شأنیت او رو نداره، بر مسند مشاوره نشسته در حالی که شأنیت او رو نداره. فرمود پاتون رو از گلیمتون دراز نکنید. اگر کسی پا از گلیم درازتر کرد، به هلاکت میرسه. در خطبه 16 نهج البلاغه فرمود هلک من ادعا، هر کسی ادعا کرد، هر کسی بیش از اون چیزی که بود خواست خودش رو نشون بده، این به هلاکت رسید. سلام علیکم و رحمت الله. هلک من ادعا، هر کسی ادعای بی خود کرد، نتیجه جز هلاکت براش نداره. اما اون شکل دومی که میشه این رو معنا کرد، اولین نوع این بود که بگیم پا از گلیم درازتر کردن، خودت را بیش از آن چیزی که هستی تحویل بگیری، هلاکت، هلاکت میرسی. سلام علیکم و رحمت الله. بعضی وقتا یعنی این جمله را طور دیگر هم میشه معنا کرد، فرمود هلکم رون لم یعرف قدره. آقا قدر تو خیلی زیاده، استعداد تو، قوهی که خدا در وجود تو گذاشته خیلی خیلی فرامانه. اگر این قدرت را، این قوه را، این توانایی و استعداد را نشناسی، تو به هلاکت میافتی، هلاک میشی. چرا؟ که خودت رو نشناختی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی من میدونم چی از تو انتظار دارم. اگر به تو گفتم حرکت کن، تو میتوانی به فناء فی الله برسی، چون میدونم تو این توان رو داری، تو این قدرت رو داری، من به تو این قدرت رو دارم. هلکت، دچار هلاکت شد اون کسی که قدر و اندازه و عظمت خودش رو نشناخت. خدا اون عظمتی که بهش داده بود اون رو نشناخت. یا حتی در امور دنیایی، یه نفر هست که از جهت مدیریت انسان والایی است، از جهت مثلا قضاوت انسان دقیقی است، انسان متبحری است. در فقه به ما گفتن بعضی از امور واجب تعیینی است، یعنی واجب می شود که توی فلانی بری در فلان مسند بنشینی، فتوا صادر کنی، قضاوت کنی، حکومت کنی، مشاوره بدی، چون تو شأنیتش رو داری. فرمود اگر تو اونجایی که باید بروی، بار را به دوش بگیری، مسئولیت رو انجام بدی، خودت رو از زیر کار فراری بدی، بار رو به دوش نکشی، اینجا هم تو هلاک میشی. هلاکت فقط به این نیست که ما بشینیم گوشه خونمون بگیم آقا حکومت سخت، قضاوت سخت، شاید اینجا حق و ناحقی بشه. به شاید ها که نمیشه اعتنا کرد، بر تو واجب شده بری بشینی بر مسند قضاوت. فرمود اگر کسی این بار به دوشش آمد ولی شانه خالی کرد، این هم هلاک شده. فردا ما او رو مؤاخذه میکنیم، تو قدرتش رو داشتی، توانش رو داشتی، چرا این کار رو نکردی؟ هر دو طرفش قابل فهمه، چون اونجایی که انسانی پا از گلیم درازتر کنه، چون اونجایی که آدم خودش رو دست کم بگیره. فرمود قدر خودت رو بشناس، اونجایی که باید باشی همونجا باش، پات رو بیش از او دراز نکن. و اما حکمت 150 نهج البلاغه که حدوداً یک صفحه است، این حکمت اگرچه بلند است و طولانی، ولی مطالبش مطالب قابل فهمی هستند، مکرر از زبان امیرالمؤمنین شنیدیم. انشاءالله با سرعت بیشتری میخونیم و ترجمه میکنیم. و قال علیه السلام لرجل سأله ایعزه، یک نفر از امیرالمؤمنین سوال پرسید، درخواست کرد که آقا ما را موعظه کن. این چیزی که سید رضی نوشته اینه که کسی از حضرت پرسید، سوال کرد، درخواست کرد و حضرت شروع کرد به موعظه کردن. مرحوم شوشتری در بهج الصباغه ایشون قصه را اینگونه نقل میکنه که بعد از جریان نهروان و خوارج، امیرالمؤمنین به کوفه برگشتن، بالای منبر رفتن. بالاخره از اون فضایی که ایجاد شده بود، اونهایی که به ظاهر دیندار و مسلمان بودن ولی بر اثر کج‌فهمی انحراف ایجاد شد و بعد هم حضرت مجبور به مقابله شد، حضرت از این قصه ناراحت بود و بالای منبر رفتن که سخنرانی کنند. شروع کردن به گریه کردن. راوی این قصه میگه امیرالمؤمنین اونقدر گریه میکرد که گاهی اوقات صورت مبارکشون رو تکون میدادن از این طرف به اون طرف، یا گاهی اوقات همینطوری که گریه میکردن این شانه هاشون میلرزید، اشکی که در محاسن حضرت بود همینطور سرازیر میشد به پایین. کسانی که دوروبر منبر نشسته بودن از اشک امیرالمؤمنین خیس شده بودن و اونها به خودشون میگفتن چه افتخاری بالاتر از این که اشک امیرالمؤمنین بر سر و صورت ما ریخت و عذاب جهنم دیگه شامل حال ما نمیشه. بالاخره در یک واقعه خاصی بوده، یا کسی از حضرت پرسیده، یا خود حضرت ابتدا به ساکن این جملات رو فرموده. فرمود لا تکن ممن یرجو الاخره به غیر عمل، از من درخواست کردی که تو را موعظه کنم، ای کسی که سوال کردی و ای همه کسانی که حرف علی را یک روز میشنوید، جزء اون دسته از افراد نباشید که امید به آخرت دارند، امید به بهشت دارند، امید به سرفرازی دارند، ولی به غیر عمل، و در حالی که توشه‌ای از اعمال صالح بر نداشتند. صرفاً این که امید داریم کافی نیست. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. حتماً باید یک عملی در پرونده ما باشه. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. این زحمت و عمل شرط. فرمود جزء اون دسته از افراد نباش که صرفاً امیدوارند به بهشتی شدن، در حالی که هیچ عملی متناسب انجام ندادند. حدود 30 نصیحت بسیار بسیار زیبا در این حکمت 150 هست. و یرج توبه به طول العمل. این اسم این حکمت رو میشه بذاریم اینگونه نباش. اینکه حضرت فرمود لا تکن، یعنی اینگونه نباش. چطور نباشم؟ یک، بدون اینکه کاری انجام بدی امیدوار نباش. دو، و یرج توبه به طول العمل، جزء اون گروهی نباش که یرجی به تأخیر می اندازن توبه را به خاطر طولانی بودن آرزوهاشون. اون کسی که آرزوهای طولانی داره، اون تو ذهنش اینگونه تصور کرده، من حالا حالاها هستم، سالیان سال هستم، خونه درست میکنم، ماشین کذایی میخرم، بچه هام اینطوری میشن، دامادشون میکنم، عروسشون میکنم، نوه، نتیجه، همه اینها رو تو ذهنش بافته. همین که بهش میگی توبه کن، میگه آقا چه عجله‌ای داری، ما که بناس حالا حالاها باشیم و پیر که شدیم توبه میکنیم، وقتی رسیدیم به آخر خط توبه میکنیم. این چون آرزوی طولانی داره، فکر کرده عالم مطابق آرزوهای این پیش میره، نمیداند که خداوند یک لحظه کار را تمام میکند در حالی که همه آرزوهای او نیمه کاره میمانند. یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین. جزء اون دسته از افراد نباش که وقتی در مورد دنیا حرف میزنند به قول زاهدین، مثل زاهدها حرف میزنند، دنیا را بد میدانند، دنیا را مانع رسیدن به آخرت میدانند. تو حرف زدن مدام مذمت میکنند دنیا را، ولی یعمل فیها به عمل راغبین. وقتی از حرف و منبر پایین اومدن، میبینی با چه سرعتی به سمت دنیا میدوند، مثل کسانی که راغب به دنیا هستن، یعنی دنیا طلبند. حرف زدنشون حرف زدن زاهدان است، ولی عملشون عمل دنیا طلب هاست. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا بالای منبر حرفی میزنید که خودتون بهش عمل نمی کنید؟ فرمود ان اعطی منها لم یشبع و ان منع منها لم یقنع. ای آقای درخواست کننده، جزء اون افرادی نباش که ان اعطی منها، اینها به دنیا میخوره، اگر چیزی از دنیا رو به اینها دادند لم یشبع، سیر نمیشن، نعمت بهشون رسید میگه کمه، بازم میخوام، چرا اینقدر کم، چرا اینقدر بیکیفیت، ببین به بقیه چقدر دادی، چرا به من اینقدر ندادی. اگر چیزی بهشون عطا شد شاکر نیستن، بلکه اینها هی نیمه خالی لیوان رو میبینن، چرا کم، سیرایی ندارن. و ان منع منها لم یقنع، اگر هم احیانا چیزی از دنیا به اونها داده نشد یا از اونها گرفته شد، اینها قناعت پیشه نمی کنن، صبر پیشه نمی کنن، جزع و فزع می کنن، ناله سر می دن. نه به اون چیزی که بهشون عطا شد قانع میشوند، راضی میشوند، نه اگر چیزی ازشون منع شد صبر میکنند. مدام این نارضایتی نسبت به خدا را دارند. فرمود تو از اینها نباش. یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغ الزیاد فی ما بقیه. اینها عاجزند از شکر آنچه بهشون داده شده. همه این نعمتهایی رو که ما بهت دادیم شکرش رو به جا آوردی؟ میگه نه، به جا نیاوردم. ولی در این حال یبتقی، یعنی طلب میکند، میخواهد از زیاد فیما بقا، میگه خدای بقیه نعمتها رو هم به من بده، از تو طلب میکنم، درخواست میکنم، باز هم به من. آقا تو قبلیها رو هنوز شکرش رو به جا نیاوردی. لئن شکرتم لازیدنکم، وعده کرده بودیم شاکر باشید بیشتر بهتون میدیم، شکر نکردی، ولی ادعا رو داری، ولی طلب رو داری. این زیاده خواهی جزء ذات تو شده. حضرت فرمود تو جزء اینها نباش. ینها ولا ینتهی و یأمر الناس به ما لا یأتی. هر کدام از اینها خودش یک جلسه مفصله. در بحث امر به معروف و نهی از منکر فرمود لعن الله، خدا لعنت کنه اونهایی که امر به معروف میکنن ولی خودشون اون معروف را ترک میکنن، نهی از منکر میکنن ولی خودشون به همون منکر عمل میکنن. حضرت فرمود لا تکن، جزء اونهایی نباش که ینها ولا ینتهی، دیگران را از کاری نهی میکنن ولی خودشون دست از همون کار بر نمیدارن. به دیگران میگن دزدی نکن ولی خودشون دزدی میکنن. به دیگران میگن نگاه به نامحرم حرامه ولی خودشون نگاه میکنن. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، فقط برای بقیه بلدید. و یأمر الناس بما لا یأتی، مردم را امر به کارهای خوب میکنن در حالی که خودشون عمل نمیکنن. همیشه دستور میدن آیا نماز شب وسیله قرب و نجات، در حالی که یک بار در طول عمرش نماز شب نخونده، سحر رو درک نکرده. دستور میده به کارهای خوب ولی خودش عامل به اونها نیست. حضرت فرمود تو جزء این گروه نباش، نهی از منکر کن و خودت نهی کن، امر به معروف کن و خودت عمل کن به اون معروف. ویژگی بعدی یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، جزء اون گروه هایی نباش که صالحین رو دوست دارند، مراجع را، بزرگان را، علما را، اخلاقی ها را دوست دارن ولی ولا یعمل عملهم، مثل اونها عمل نمی کنن، چشم پاکی اونها رو ندارند، حلال خوری اونها رو ندارند، تهجد اونها دوستشون دارند ولی مثل اونها عمل نمی کنن. چقدر زیبا فرمود زین العابدین در دعای 24 صحیفه، فرمود لا تجعلنی ممن یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، خدایا مرا از اون دست افراد قرار نده که فقط خوبان را دوست دارد. حسین ابن علی را دوست دارد، امیر المؤمنین را دوست دارد، صدیقه طاهره را دوست دارد، ولی یعمل عملهم، ولی مثل اونها عمل نمی کنه. و یبغض المسیئین و هو احدهم، از گناهکار بدش میاد ولی خودش سردسته گناهکارانه. از انسانهای فاسد و فاسق بدش میاد، بر ضد اونها پست میگذاره، سخنرانی میکنه ولی خودش یکی از همون گناهکاران است. یحب الصالحین ولا یعمل عملهم و یبغض المذنبین و هو احدهم، از آدمهای گناهکار بدش میاد ولی خودش یکی از گناهکارانه. فرمود تو این گونه نباش، صالحین را دوست داشته باش و عمل اونها را انجام بده، گناهکاران را دشمن بدار، بغض داشته باش، عمل اونها را ترک کن. یکره الموت لکثرت ذنوبه و یقیم علی ما یکره الموت من اجله. چقدر عجیب، انسان به کجا میرسه؟ این تناقضهایی که خیلی آشکارند، خیلی واضحند، در حالت عادی انسان اینها را نمیپذیره ولی در امور دینی میبینی راحت زیر بار اینها میره. فرمود جز اون گروه هایی نباش که از مرگ میترسند، از مرگ بدشون میاد به خاطر گناهانشون، چون میدونه از اینجا که رفت اون طرف عذاب است، اون طرف زحمت و سختی، برای همین میگه کاش من نمیمردم که دوچار اون عذاب نشم. ولی در این حال که میداند چرا از مرگ بدش میاد، در حالی که میداند گناه مساویست با عذاب، یقیم علی ما یکره الموت من اجله، یقیم معنای مداومت، مداومت می کند بر همون کارهایی که باعث شد از مرگ بدش بیاد. گناه، از مرگ می ترسید چون گناهکار بود ولی در این حال گناه رو ترک نمی کنه، مدام گناه می کنه، همچنان هم می ترسه از مرگ چون می دونه اون طرفش زحمته ولی گناه رو هم ترک نمی کنه. این تعارض خیلی عجیبه، انسان در حالت عادی این رو میفهمه که بابا نمیشه که هر دوی اینها رو با هم داشت. اگر واقعا از مرگ میترسی، از عذاب میترسی، خب گناه نکن، ولی هم ترسش رو داره هم در این حال گناهش رو میکنه. ان سقم ظل نادما و ان صح امن الله یا، فرمود اگر یک روز این شخص دچار بیماری شد، ظل نادما، پیوسته از گناهان گذشتش ابراز پشیمانی و ندامت میکنه. کاش گناه نکرده بودم، کاش دست به خلاف نزده بودم. در مریضی انسان خوبی میشه. و انصح، اگر خوب شد، اگر سلامتش رو امن الله یا احساس امنیت میکنه. ما که تونستیم از این معرکه بیماری جان سالم به در ببریم، یعنی دیگه تمام، یعنی خودمون رو در امنیت ببینیم و الله یا مشغول لهو و لعب بشیم. حضرت فرمود جز این دسته نباش که فقط در گناه، در حالت مریضی از گناهت پشیمان بشی، وقتی هم که سالمی پشیمان باش. جز اونهایی نباش که وقتی سالم شدی، سلامتی رو به دست آوردی، سلام علیکم و رحمت الله، یه دفعه حالت عوض بشه، عجب تو رو بگیره. فرمود یعجب به نفسهی ازا اوفی و یقنت و از ابتلیه. یعجب به نفسهی به معنای این غرور است، به خودش قره میشه، به خودش میگه آقا ما بودیم که تونستیم کرونا را شکست بدیم. عجب و غرور او رو میگیره. اوفیه به معنای عافیت، یعنی سلامتی. یعجب به نفسهی ازا اوفیه، در اون لحظه ای که سلامتیش رو به دست میاره دچار عجب و غرور میشه. و یقنت و از ابتلیه، اگر مبتلا شد، اگر بیماری و مصیبت و رنجی بهش رسید، این دچار قنوط میشود. قنوط باتا به معنای یأسه، ناامید میشه، افسرده میشه، خودکشی میکنه. اون جایی که سالم بود چطور غرور و کب، این جایی که مریض شد چطوری یه دفعه در پاتلاق افسردگی میفته. حضرت فرمود تو جزء این دسته نباش. اون وقتی که سالمی مغرور نباش. اون وقتی که مریض شدی، مصیبت زده شدی، مالت رو دزدیدن، دنیا به آخر نرسیده، خدا هست، تحریم کردن، تحریم هست، ولی خدا بالاتر از تحریمه، رزق آسمان و زمین بالاتر از تحریمه، او میتواند برسانه، ناامید نباش. ان اصابه بلاء داء مضطرا و ان ناله رخاء اعرض مقترا. اگر احیانا یه بلا و مصیبتی به او اصابت کرد، این یه دفعه به حالت اضطرار و با تمام وجودش رو به سوی خدا میاره. ولی ان ناله رخاء، اگر یه راحتی و آسایشی به او رسید، اعرض مقترا، پشت میکنه به خدا. اون هم نه یه پشت کردن عادی، مقتر را با یه حالت غرور و من بهتر از تو هم پشت میکنه به خدا. وقتی که گرفتار بود یا الله میگه، حالا که حالش خوشه اصلا یادش نیست خدایی هست. فرمود تو اینگونه نباش. ان اصابه بلا دعا مستر را، اگر گرفتار شدی حتما خدا را بخون، حتما با حال اضطرار بگو یا الله. ولی اگر حالت خوش شد خدا رو فراموش نکن، در اون حالت هم یا اللهت رو بگو. تغلبه نفسه الا ما یظن ولا یغلبها الا ما یستیقن. فرمود در امور دنیایی تغلبه نفسه، یعنی نفس بر او غالب می شود، این تحت مدیریت نفس قرار می گیرد. الا ما یظن، در امور دنیایی به کوچکترین چیزی که حتی ظن و گمان دارد عمل میکنند. بهش میگن آقا در فلان جا اگر سرمایه گذاری کنی احتمال داره سود کنی، سرمایه گذاری میکنی. آقا اگر این راه را که زحمت داره، سختی داره، شب نخوابی داره بری، احتمال داره به فلان منظره طبیعی برسی. میره سفر را بر خودش هموار میکنه، نه اینکه 100% یقین داشته باشه، صرفاً اگر گمان کند. ولی در امور آخرتی به اون چیزهایی که یقین دارد عمل نمی کند. تغلبه نفسه الا ما یظن، نفس بر او غالب می شود در امور دنیایی، در مورد حتی ظن و گمان. ولی لا یغلبها، دیگه اجازه عمل بهش نمی ده در مورد یقینیات آخرت. یقین داره جهنمی هست، عذابی هست، رنجی هست، بعدش باید پاسخ بده، ولی زیر بار عمل کردن نمیره. فرمود تو جزء این گروه ها نباش. در مورد دنیا فقط با آنچه یقین داری عمل کن، ولی در مورد آخرت حتی اگر چیزهایی رو یقین هم نداری عمل کن، ظن غالب هم داری عمل کن. امید است که این نماز شب ما رو برسونه، نماز شب بخون. امید است همین فقیری که اومده یه پول کمی از من میخواد، امید همین پول کم من رو بهشتی کنه، بهش پول بده. در امور آخرتی هر چیزی که یه راه باریکه هم برای بهشتی شدن شما هست همون رو انجام بدید. فرمود یخاف علا غیره به ادنا من ذنبه و یرجول نفسه به اکثر من عمله. این گرفتاری که بسیاری از ما به او دوچاریم. یخاف علا غیره، می ترسد بر دیگران، علا به ادنا من ذنبه، اگر دیگران یه گناه کوچکی انجام بدن این دست روی دست می زنه، میگه خودش رو گرفتار کرد، بدبخت شد، به خاطر همین کار جهنم رو برای خودش خرید. ولی یرجو لنفسهی به اکثر من عمله، دو برابر گناه اون آقا رو خودش مرتکب شد، 10 برابر رو خودش مرتکب شد. اگر دیگران 1 ریال دزدیدند و تو گفتی او جهنمی است، تو میلیاردها دزدیدی، ولی خودش امید داره. یرجو لنفسهی، ما که انشالله بهش میریم. عمل گناه کوچک دیگران رو خیلی میبینه، گناه خودش که بزرگتر هست میگه طوری نیست، خدا میگذره، خدا غفاره، خدا رحیمه، یه جوری ماسمالی میکنه. یرجول نفسهی و اکثر من عمله. ان استقنا بتر و فتن و ان افتقر قنط و وحن. اگر یک روز این آقا دوچار قنا شد، بی نیاز شد، وضعش خوب شد، بتر و فتن، بطره به معنای تقیان کردنه، فتنه به معنای فریفته شدنه، گول خوردنه. اگه یه روزی وضعش خوب شد، گول دنیا رو میخوره، گول دوستان ناباب رو میخوره، اصلا مست دنیا میشه، تقیان میکنه بر ضد خدا. و انفتقر، اگر یک روزی فقیر شد، قنته، یأس بر او میآید، وهنه، دچار ضعف میشه، تمام دست و پاش یخ میکنه، چون فقیر شد. نمیداند هم مال هم فقر هم سلامتی هم مرض، همه اینها امتحانه. نه اونجا باید مست بشی، نه باید اینجا دست و پات بلرزه. یقصر و ازا عمل و یبالغ و ازا سأل. وقتی که میخواهد کاری انجام بده کم میگذاره، حالا چه در امور خدایی و دینی چه در امور مردم. وقتی که میخواهد نماز بخونه، بدترین حالت ممکن نماز، کم میگذاره، یقصر رو از سر و تش میزنه. چه در امور عادی، امور روزمرده خودش، در اداره است، در مغازش، جنس درجه 2 رو به اسم جنس خوب میفروشه، کار مردم رو راه نمیندازه. فرمود وقتی که میخواد عمل کنه اینگونه کم میزنه. ولی یبالغ ازا سأل، وقتی که درخواستی داره میبینی خیلی زیاده روی میکنه. وقتی میخواد بره پیش رئیس اداره، شروع میکنه از مزایای خودش، ویژگی های خودش، خدمات خودش ردیف میکنه تا به اون مقصدش برسه. وقتی از خدا میخواد چیزی، خدایا میدانی ما چقدر نماز خوندیم، حج رفتیم، فقرا رو اگر ما نبودیم همه فقرا از گرسنگیمون، در حالی که هم خودش میدونه، خوب میدونه، از سر و ته عبادت زد، از سر و ته وظیفه‌ای که داشت زد. یقصر و ازا عمل و یبالغ و ازا سأل. فرمود ان عرضت له شهوت اسلف المعصیه و صوف التوبه. اگر احیانا یک شهوتی، گناهی بر او عارض شد، اسلفه، اسلفه به معنای پیش انداختن، همین که یک موقعیت گناهی براش پیش اومد، سریع گناه رو انجام میده، اصلا دست دست نمی کنه. ولی صوف التوبه، وقتی موقع توبه میاد، هی میگه صوف صوف، بعدن بعدن بعدن. این که در روایت فرمود صوف صوف من شیطان، یعنی همین دیگه، همین که عمل خیری آمد زود انجام بده. به ما گفتن اگر گناه خواستید بکنید، هی دست دست کنید، بگو حالا که دور نشده، حالا ما امروز گناه نکردیم، فردا گناه میکنیم، مگه طوری میشه؟ تو میخوای یه لذتی ببری، حالا نشد فردا، او تا آخر عمر وقت هست، میخوای لذت ببری، یک بار تجربه کن، طوری نیست، هی دست دست کن تا از ذهنت بره. ولی اگر کار خیری پیش آمد، سریع کار خیر رو انجام. فرمود یه عده‌ای برعکسن، گناه که پیش اومد سریع انجام میدن، کار خوب و توبه که پیش اومد هی به تأخیر میندازد. و ان اردت مهنه انفرج عن شرائط المهنه. وای به روزی که بر این عده افراد یه سختی و گرفتاری عارض بشه. عرت به معنای اصابت کردنه و این عرت و مهنه، اگر یک مهنت و رنجی بر اینها عارض شد، اصلا انفرج عن شرائط المله، مله به معنای دین، شریعت، آیین. فرمود اگر یک مشکلی برای اینها پیش اومد، اینها اصلا دین رو میبوسن میذارن کنار، انفرج یعنی جدا میشوند، دست میکشن از دین. چرا من مریض شدم؟ من دیگه نماز نمیخونم. به خاطر مشکلی که پیش اومد دین رو کنار، گناه رو دیدید چه زود چسبیدن، اصلا از این حرفا نزدن، ولی در مقابل یک مشکل و سختی اونجا لذت بود، اینجا زحمته. یه زحمت کوچک که پیش بیاد میگه انفرج عن شرائط، اصلا دین رو کنار میگذاره، توحید و خدا رو کنار میگذاره، العیاذ بالله. یصف الابره ولا یعتبر، توصیف میکند عبرت را، به همه نصیحت میکنه آقایون نگاه کنید، عبرت ها فراوان است، عبرت بگیرید. اگر این پند و نصیحت ها و تجربه ها نبودن ما خیلی عقب بودیم. برید پند و تجربه دیگران رو استفاده کنید. ولا یعتبر، ولی خودش از این پند ها استفاده نمی کنه. وجود مقدس امام باقر فرمود ان اشد الناس حسرتا یوم القیامه. میدونید بدترین حسرت در روز قیامت برای چه کسانی است؟ من وصف عدلا ثم خالفوه الی غیره. کار خوب را توصیف میکنه، تشویق میکنه، ولی خودش به اون عمل نمیکنه. فرمود بدترین حسرت برای اینها، چون میبینن دیگرانی که به حرف اینها عمل کردن رفتند و رسیدن، ولی تو که مبلغ اینها بودی، مدرس اینها بودی، امام جماعت اینها بودی، داری میری جهنم. حسرت بزرگ برای اینهاست. یبالغ الموعظه ولا یتعظ، بسیار موعظه میکنن، قشنگ سخنرانی میکنن، حرفهای جالبی میزنن، ولی لا یتعظ، خودشون پند نمیگیرن، فقط برای دیگران دارن میگن، به خودشون چیزی نمیماسه. حضرت فرمود جزء این افراد نباش. فخوه بالقول مدل و من العمل مقل. مدل به معنای ادلال، به معنای ناز کردنه. فرمود اینها در حرف زدن خیلی اهل نازن، خودشون رو بالا میبینن. بالقول مدل، در گفتار خودشون رو از بقیه خیلی سر میدانند، ولی من العمل مقل، در اعمال دستشون خالیه، توشه ای ندارن، فقط حرف زدن بلدن، مرتب میگوین ولی کاری انجام نمیدن. ینافس فی ما یفنا و یسامه فی ما یبقا. ینافس و منافسه به معنای مسابقه است، مسابقه برای رسیدن به یک شیء نفیس، به جایزه. ینافس به این معناست. فرمود اینها در امور فانی شدنی دنیا اهل مسابقن. الان نگاه کنید بازی کجا و کجاست، چجور سر و دست میشکنن، این گروه اون گروه، بکش بکشه. ینافس و فیما یفنا، در این امور کاملا رقابت میکنه. و یسامه فیما یبقا، بهش میگه خب نمازت تو خونی، تو از دیروز صبح اومدی نشستی اینجا که یه ساعت فوتبال ببینی، و این فوتبال هم حالا یا میبره یا میبازه، هیچ چیزی به تو نمیرسه الا یک هیجان کاذبی. حالا تو طوری نیست، برو فوتبالت رو ببین، ما ایرادی نداری، نماز رو خوندی الان ظهر تا الان نشستی اونجا نماز ظهر، مسامحه میکنه. آقا حالا طوری نیست، یه شب که هزار شب نمیشه. یسامه فیما یبقا، در مورد امور باقی آخرتی زیر سبیلی رد میکنه. یرالغنم مغرمن والغرم مغنما. غرم و مغنم، غنم به معنای غنیمت است و مغرم به معنای غرامت، اون تاوانی که انسان باید بده. حضرت فرمود یک عده‌ای هستند که اینها طاعت و بندگی الهی را که یک غنیمت بسیار با ارزشه، یک شیء نفیسه، عبادت را تاوان می‌بینند، زحمت می‌بینند. بابا روزه برای چی؟ نماز برای چی؟ بیکاری مگه؟ ما که کار، ما قرصش رو می‌خوریم. اینها می‌بینند غنیمت عبادت را مثل یک شیء پر زحمت، مثل یک قرامت. از اون طرف ولغرمه مغنما، زیانهای دنیایی لا، لذتهایی که در این دنیا هست، اینها رو سود میبینند، میگن استفاده کنیم ببریم، چرا باید دست کم بگیریم. حالا که هستیم چی از اون دنیا اومده، بخوریم و ببریم. حضرت فرمود تو جزء اونها نباش. اون چه مربوط به آخرت ولو سخت باشد انجام بده، اون چه مربوط به دنیاست ولو لذت باشه ترک کن. یخش الموت ولا یبادر الفوت. یک عده‌ای هستن که از مرگ میترسن ولی مبادرت به هدر رفت اوقاتشون ندارن. لا یبادر الفوت، این فوت به معنای مرگ نیست، فوت یعنی فوت وقت، از دست رفتن زمان. فرمود یه عده‌ای میدانن میمیرن و از این که میمیرن دو فرصتشون تمام میشه خیلی ناراحتن، ولی هیچ کاری نمی کنن که از این فرصت ها استفاده کنن، فقط نگرانن که فرصت از دست بره، در حالی که فرصت دارد می رود و اینها هیچ کاری نمی کنن. یستعظم من معصیت غیرهی ما یستقل و اکثر من هم نفسه. یستعظم یعنی بزرگ می بینن گناه دیگران را. وقتی کسی خطایی کنه، وقتی بچه کسی یه حرفی بزنه، میگن آقا این تربیت خوبی نداشت، این معلومه پدر و مادرش براش وقت نذاشتن. در حالی که ما یستقل و اکثر من نفسه، اگر همون گناه را به توان چند خودش انجام بده، بچهش انجام بده، میگه این که چیزی نبود، بچه است انجام میده. گناه کوچک دیگران در نگاهش بزرگه، ولی گناهان بزرگ خودش در نگاهش کوچکن. جالب، دقیقا نقطه مقابل این مطلب رو پیغمبر در مورد مؤمنین فرمود. فرمود مؤمن کسی است که یستکثر و قلیل الخیر من غیره. یه کار کوچک از دیگران دید، میگه چه کار بزرگی انجام داد. یک نفر یه جزوه 20 صفحه‌ای نوشته، میگه چقدر کار بزرگی، چه مطلب علمی دقیقی نوشت. ولی و یستقل کثیر الخیر من نفس، اگر خودش 10 جلد کتاب هم نوشته باشه، میگه ما کار بزرگی نکردیم، ما این چیزی نیست در مقابل خدمات بزرگ علمای گذشته. کار بزرگ خودش رو کوچک میبینه، کار کوچک دیگران رو بزرگ. این مؤمنه. برعکسش کسانی هن که کوچک خودشان را، کوچک دیگران را بزرگ میکنند و بزرگ خودشان را کوچک. و یستکثر من طاعته ما یحقره من طاعت غیره. در طول عمرش یک بار یه حرمی رفت و گریه کرد. این کار خودش رو یستکثر، بزرگ میبینه. اگر یه طاعتی انجام داد، دست فقیری رو گرفت، دیگه تا قیام قیامت منتش رو میگذاره. در حالی که ما یحقر من طاعت غیره، همین کار رو دیگران هم انجام دادن، دیگه نه، کتاب فلانی رو من خوندم، خیلی چیزی نداشت، بعد خودش یک کتاب می نویسه مثل همونه. به هر کی میرسه آقا این کتاب رو خوندی؟ دیدی چه مطالبی؟ میدونی چقدر زحمت کشیدم؟ چند ساعت مطالعه کردم؟ هی شروع میکنه. دیگران همون کار رو انجام دادن، کوچک دید، خودش همون کار رو دید، کثیر و بزرگ دیدش. فرمود فخوه علن ناس طائن، طعن زننده به دیگرانه. علد دوام عیب جویی میکند، علت دوام بر دیگران خورده میگیرد. ولی نفسه مداحن، دهن در عربی به معنای روغنه. ما تو فارسی میگیم مثلا ماست مالی کردن، حالا عرب میگه روغن مالی کردن. برای خودش ارزش خاصی قائله، خودش رو اصلا بالاتر از دیگران میبینه، دیگران را مدام سرزنش میکنه، طعنه میزنه، ولی به خودش که میرسه خودش رو مسامحه میکنه. ماش الحمدلله دچار هیچ لغزشی نیستیم. امیرالمؤمنین در یکی از حکمت ها میخونیم در آینده، فرمود اکبر العیب ان تعیب ما فی که مثلو، بزرگترین عیب آن است از نگاه من، عیبی که در دیگران هست را ببینی در حالی که همون عیب در خودت هست و او را نبینی. فقط توجهت به دیگران باشه، ذره بینت به جای اینکه طرف خودت باشه و عیوبت رو پیدا کنی، عیوب دیگران رو ببین. فرمود بزرگترین عیب اینه، از هر گناهی بزرگتر این گناهه که اصلا به فکر درمان خودت نباشی. اللغو مع الاغنیاء احب الیه من الذکر مع الفقراء. در بعضی از نسخ داره اللهو، حالا یا لهو است یا لغو است. لغو به معنای کار بیهوده، لحو به معنای حرف بیهوده. فرمود این آقا حاضر از پیش پولدارا بنشینه، ولو این که گناه کنه، ولو این که حرف مفت بزنه، ولی حاضر نیست پیش فقرا بنشیند و ذکر خدا بگوید. از نشستن در کنار فقیر متنفر است. این دلش میخواد خودش رو به اغنیا بچسبونه، ولو این که گناه در مجلس باشه. حضرت فرمود تو جزء این افراد نباش، خاکی باش، با فقرا بنشین. امام مجتبی، پیغمبر، امیرالمؤمنین چگونه با فقرا رفتار میکردن؟ یحکم علی غیره لنفسه. یه عده‌ای هستن که هر وقت به اینها میگن آقا تو بیا قضاوت کن، به نفع خودش قضاوت میکنه، دیگران را مقصر میکنه، میگه تو اشتباه کردی، تو دقت نکردی، همیشه به نفع خودش و به ضرر دیگران. ولا یحکم علیها لغیره. هیچ وقت اتفاق نمیفته یه بارم بگه من اشتباه کردم، یه بارم بگه حرف تو درسته، اینجا ضرر به عهده منه چون من بودم. همیشه در داوری ها میگه حق با من است و شما خطا کردید. قرآن کریم در مورد مؤمنین اینگونه بیان میکنه، فرمود کونوا قوامین بالقسط. نه اینکه آدم خوبی باشید، اقامه کننده قسط باشید، شهدا لله، برای خدا شهادت بدید، ولو علی انفسکم، اگرچه به ضررتون باشه ولی به عدالت رفتار کنید. او الوالدین ولق، اگرچه به ضرر خودتون، والدینتون، فرزندانتون باشه، شما اونقدر بزرگ باشید که حق را بگویید اگرچه به ضررتون باشه. برعکس این افراد، حضرت فرمود اینها فقط به نفع خودش، اصلا کار به حق نداره، میگه من محور، منم، حالا حق هر چی میخواد باشه. یرشد و غیره و یقوی نفسه فهو یطاع و یعصی. یرشد و غیره، فرمود اینها افرادی هستند که دیگران را ارشاد میکنن، دیگران را به راه راست دعوت، در حالی که یقوی نفسه، خودش به اون عمل نمیکنه، خودش گمراهه، دیگران را هدایت میکنه، حرف ها رو به اونها یاد میده، خودش عمل نمیکنه. فهو یطاع و یعصی، مردم از او اطاعت میکنن، میگن آقا، امام جماعت، فلانی، معلم این حرف رو زد. اما خود این شخص یأسی، یعنی گناه میکند، دیگران به واسطه این رفتند و رسیدند و خود این شخص در منجلا فرو رفته و داره گناه میکنه. و یستوفی و لا یوفی، وقتی که بخواهد حقش را از دیگران بگیرد، یستوفی، به طور کامل حقش را میگیره، از یک ریال حقش نمیگذره، کامل میگیره، ولی وقتی میخواد حق دیگران را بده، لا یوفی، اونگونه که باید و شاید حق دیگران را نمیده، هی تا میتونه این حق را تقلیل میدهد که یه چیزی تهش برای خودش بماسه. فرمود و یخش الخلق فی غیر ربه ولا یخش ربه فی خلقه. این جمله آخر شاید سخت‌ترین جمله کل این حکمت باشه. و یخش الخلق فی غیر رب، در اموری که خدا حرام نکرده، خدا اجازه داده، میگه نه ببین اگر من این کار رو انجام بدن مردم ناراحت میشن، عرف ناراحت میشه، مدیر اداره از من ناراحت میشه. فی غیر رب، خدا به تو اجازه داد ولی از ترس مردم فلان کار رو انجام دادی، نماز نخوندی از ترس اینکه دو نفر چپ چپ بد نگاه نکنن. ولا یخشا ربه فی خلقه، ولی برعکسش، اون وقتی که خدا کاری بهت گفته بود عمل نکردی، صاف صاف تو روی خدا ایستادی، گفتی من طاعت نمی کنم، ولی اونجا از مردم ترسیدی، به خاطر حرف مردم گناه کردی، به خاطر حرف مردم حرف خدا رو زیر پا گذاشتی. فرمود در جامعه‌ای که این گونه است و این گونه نباش، حرف خدا را بر خلق ترجیح بده، این گونه نباشد که حق مردم را زیر پا بگذاری، خدا روی حق مردم، ولا یخشا ربه فی خلقه، از خدا نمی ترسد در مورد حق الناس، حق مردم، بهش میگه آقا این کار رو نکن، این عقوبت داره، حق الناس، از خدا نمی ترسد، میگه بذار هر کار خاص بکنه. حضرت فرمود تو این گونه نباش، از حق الناس بترس، چون حق الناس نتیجهش عذاب الهی. سید رضی رضوان الله علیه در پایان این جمله می نویسه، میگه من تا الان تا حکمت 150 نهج البلاغه رو برای تو جمع کردم، خطبه ها و نامه ها و حکمت ها، مطالب عرفانی عمیق، مطالب توحیدی، پندها، نصیحت ها، همه اینهایی که خوندیم و هر کدام برای تکان دادن انسان کافی. سید رضی میگه ولو لم یکن فی هذا الکتاب الا هذا الکلام، اگر اصلا نهج البلاغه فقط همین یک صفحه بود، یک صفحه حکمت 150 اسمش بود کتاب نهج البلاغه، الا هذا الکلام لکفا به موعظه ناجعه، همین یک حکمت برای وعظ سودمند کافی بود که انسان ازش درس بگیره. و حکمت بالغه، حکمت رسا و بصیرت لمبصر، اگر کسی چشم بینا داشته باشد میبیند این حکمت 150 راه را برای او باز میکنه. و عبرت لناظر مفکر، اگر کسی چشم بینا داشته باشه، اهل فکر باشه، حکمت 150 برای او کافی است. میگه همه حکمت‌های امیرالمؤمنین عجیبن، ولی این یک حکمت 150 به اندازه کل نهج البلاغه عمق دارد و میتواند انسان رو متحول کنه. به برکت امیرالمؤمنین انشالله ما هیچ کداممون جزء این جملات نباشیم. این که حضرت فرمود لا تکن ممن کذا، ما هیچ کدام جزء اینها نباشیم و هممون عامل به کلمات امیر المؤمنین باشیم. غفر الله لی و لکم، عذرخواهم اگر چند دقیقه طول کشید. الحمدلله رب العالمین.